بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در دلائل اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بود. گفتیم روایاتی که اونها استدلال کردن عمدتاً همان روایاتی است که صاحب وسائل در جلد 18 در کتاب القضاء باب 12 از ابواب صفات القاضی نقل کرده. گرچه 61 روایت در این باب هست، ولی وقتی اینها رو تجزیه می کنیم و طوائف اینها رو بررسی می کنیم، می بینیم اینها تقسیم به طوائف مختلف می شوند که هر کدام از آن جوابی دارد. طایفه اولا احادیثی بود که دلالت میکرد بر مسئله وجوب احتیاط در شبهات قبل الفحص. البته وجوب احتیاط در شبهات قبل الفحص مطلبی است که همه قائلند، اصولیون اخباریون اجماع بران است که قبل الفصل باید احتیاط کرد و انشاءالله بحثش خواهد آمد، شبهات قبل الفصل و احتیاط کردن در قبل الفصل و مقدار فصل چقدر است و امثال این بحث ها انشاءالله در پایان این مبارث خواهد آمد. پس طایفه اولا خارج از محل کلام ماست، ما شبهات بعد الفحص داریم میگیم نه قبل الفحص. و اما طایفه ثانیه، طایفه ایست که دلالت میکند بر یه مسئله ارشادی و تازه اون هم استحباب امرون ارشادیون استحبابی و متضمن این مطلب است که اگر انسان از شبهات اجتناب کند، این در اجتناب از محرمات قوی تره. و بعدن یه تشبیه بسیار جالبی در این اخبار آمده، می فرماید محرمات مانند یه منطقه ممنوعه هستند. انسان وقتی به مرزها و سرحدات این منطقه ممنوع نزدیک می شود، بیم این می رود که بیفتد در منطقه ممنوعه. می فرماید شبهات حریم محرماته، یعنی اون لب مرزه. اگر کسی بره لب مرز، احتمال این که بلغزد و در مرز بیفته در داخل مرز احتمالش قویه. کسی لب پرتگاه بره احتمال سقوطش قویه. پس محرمات اون منطقه ممنوعه است، اون پرتگاه، و شبهات اون نزدیکاشه، حریمشه. می فرماید نه رو وارد شبهات نشو. کسی که وارد شبهات بشود کم کم سقوط در محرمات میکنه. این یه مسئله نیست که وجود داشته باشد، یه نوع راهنمایی است برای اینکه انسان چه رقم خودش از محرمات حفظ کنه، فاصله بگیر از محرمات. اونی که حرام است این است که من محرمات رو به جا بیارم. فاصله گرفتن یه چیز واجبی نیست، ولی مسلم کسی که فاصله بگیرد خطرش کمتر است، امنیتش بیشتر است. پس این طایفه مجموعاً مضمونش فاصله گرفتن و ابتعاد از محرمات و این به ترک شبهات. واقعاً هم تجربه همین شده، از خاصی که میگن آقا این که حالا ثابت نیست محرماتش، بلان کس انشاءالله مالش حرامی مشکوکه، خب حالا اون قضا هم که مشکوک است و قاعده یاد داره، اونم که سوق مسلمین است، اونم که هم به فعل مسلم بر صحت است، میره سراغ مشتبه ها، سوق مسلم و حمل مسلمین، فعل مسلمین بر صحت و یاد مسلم و چه و چه و چه راه نگاه میکنه میبینه حرام در نظر، این دیگه سبک شد، بس که شبهات به جا آورد دیگه حرام در نظر او سبک شد و این ارتکاب حرام برای این چنین آدم آسان. اما بخلافه کسی که از شبهات پرهیز میکنه، این خیلی بعید است که مرتکب محرمات بشه. یکی از آیون داستانی نقل میکرد از یک نفر زن مسلمان، گفت ببینید وقتی همچین برخوردی بشه به محرمات آلوده نمیشن. گفت این زن بود و جوانی، فرزند جوانی داشت و گرفتار بیماری شده بود و گویا تجویز کرده بودن که دوای منحصر به فردش شراب کهنه است. اون وقت هم که شراب فقط یهودی ها می فروختند و رفت محله یهودی ها با یه مقدار شراب می گفت گرفته بود، این آورده و تو شیشه اینو با انبر می گرفت می زاشتش یه تاقچه تو اون دستشویی مستراق بود می زاشتش اونجا، موقعی که لازم می شد ور می داشت می آورده مقدار می ریخت می داد به مریض، بعد با همون انبر ور می داشت می زاشتش اونجا. میگو ببینید کسی که از شراب یه همچین وحشتی داره پیداست این آلوده به یه همچین گناهی نمیشه. شباهت هم همینه، کسی که میگه آقا این 5% احتمال داره حرام باشه، نه انجام نمیدم، فلان کس کسبش آلوده است، من با اون معامله نمی کنم، فلان نمیدونم مهمانخانه و مسافرخانه افراد نابابی توش هستن، من نمی روم، هی از شبهات اجتناب میکنی، این اگر حرام بگیم جلوش بیاد قطعاً تاریک حرام بگیم میشه. برخورد انسان با شبهات این چنین باشد باید در حرام بگیم اینطوره. این یه چیز واجبی نیست، این در واقع یه امر ارشادی استحباری است برای اینکه انسان فاصله بگیرد از محرمات. حالا من نمونه روایتشو بخونم، روایت متعددی داره. مقدمه منحصره نه نیست، مقدمه غیر منحصره است، مقدمه غیر منحصره هم واجب نیست. حدیث 22 39 40 47 61 این 5 تا حدیث به عنوان نمونه، 22 39 40 47 61 همه از باب 12. ان امیر المؤمنین علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك، فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک. کسی که مشتبهات رو ترک کنه نسبت به محرمات اترکه. اترک بودن واجب نیست، خب انسان رو حفظ میکنه، ترک واجب. والمعاصی هم الله، معاصی منطقه ممنوعه است، هما اون منطقه بوده است که منحصر به هر قبیله بوده است و گفتن در اینجا همای ما هست و غیر قبیله ما بدون اجازه ما در اینجا راه ندارد. معاصی همالله منطقه ممنوع است. فمن یرتع حولها، کسی که گوسفندان خودشو نزدیک این منطقه ممنوعه مثلا فلان قبیله برود ببرد، یوشک ان یدخلها، پس از این است که علفهایی که در اون منطقه ممنوع است جلب توجه به او کند، جلب توجه او کند، چشمک بهش بزند و او رو بکشاند در منطقه ممنوع. این حدیث 22 بود، حدیث 39 40 این 39 و فی الحدیث ان لکل ملکین هما، هر ملکی همایی داره، منطقه ممنوعه داره، و هم الله محارمه، فمن رتع حول الهما او شکر او شکن یقع فیها. این همون مضمونه، چهل هم همون مضمون داره. لو ان رائیان رعا الى جانب الهما لم یثبت غنمه ان تقع فی وسطه فدع المشتبهات. حدیث 47 و 61 هم همین اون جمله مربوطه به بحث رو میخونیم. الا و ان لکل ملکین هما، الا و ان هما الله عز و جل محارمه. مسئله حدیث 61 هم مفصله، اونش که مربوطه به ماست. فمن ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لمن استبان له اترک و المعاصی هما الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. البته این یه دستور بسیار بسیار خوبیه از نظر اخلاقی. من اینجا یه جمله عرض کنم، استفاده کنین اهل علم آیون طلاب، نباید این منطق رو داشته باشن کل مکروه جائز، کل مستحب یجوز ترکه، کل مشتبه یجری فیه البراءه. اگر بخوان این کار بکنن، خطر آلودگی به معاصی خیلیه. میخواهید دینتون حفظ شود، از شبهات اجتناب کنید. عظمت گناه در نظر انسان نباید از بین بره. اگر گناه عظمش قبحش عظمتش در نظر کم شد، قبحتش رفت، زور انسان آلوده میشه. برای کسانی که سراغ مشتبهات نمی روند، محرمات واضحه در نظر اون یه ابهتی داره، یه اهمیتی داره، خود اون اهمیت سنده مانه. در بعضی از احادیث داریم بزرگترین گناهان گناهیست که در نظر تو کوچک. این یه نکته روانی جالبی داره. گناهی که در نظرم بزرگ است و با اهمیت است سراغش نمیرم، سراغ گناهی میرم که در نظر من کوچکه، من آلوده اون گناه میشم. نباید گناه در نظر کوچک بشه. از چیزهایی که گناه رو در نظر کوچک میکنه رفتن سراغ مشکوکات و مشتبهات و نمیدونم مکروهات و کل مکروه جائز، کل مکروه جائز. نماز که واجب نیست اول وقت میکنه، آخر وقت میکنه، دمدم غروب، دمدم آفتاب، هزار تا وقتی هم به جا میاریم، همه مصبارم ترک میکنی. یه همچی آدمی که فقط واجبات به جا میاره، هر چیزی که غیر از واجبات هست اعتنایی بهش نداره، این واجبات هم در نظرش کوچک میشه. وقتی کوچک شد آلودگی و خطر زیاده. خب این به عنوان یه دستور مستحب مخصوصا برای اهل علم که اسوه مردم و قدوه مردم هم این اهمیت بیشتری دارد. البته این یه دستور مستحب مؤکده بسیار خوبیه، ولی فعلا بحث ما در این است که آیا اینها دلیل حرمت می شود برای اخباری؟ نه، این طایفه نمی تواند دلیلی برای حرمت باشه. و اما طایفه سوم چیزهایی است که قرینه استحباب درش هست، اخباری که تسلیس، نه همش تسلیس هم نیست، بعضش میگه لکل ملکن هما رحم الله محارما و من یرتحول الهما یوشکن، تسلیس هم نیست، بعضیش اخبار تسلیسه بعضیش هم بدون تسلیس. و اما طایفه سوم اخباری هست که فیها قرینت الاستحباب، قرآن استحباب داره، دلالتی بر وجود در اونها نیست. روایاتیست که جنبه ورع میده، میگه فریضه از شبهات ورعه، ورع که واجب نیست، اون چه واجب است پرهیز از شبهات، اما رسیدن به مقام ورع، ورع هم یه معنی وسیع و به اصطلاح گسترده‌ای دارد. حالا من نمونه از روایاتش رو بخوانم. حدیث 20 و 24 و 25 و 33 و 41 و 57 این 6 حدیث نمونه احادیثی است که قرینه استحباب دارد. میخوانیم حدیث 20، فرمود لا ولا اکل وقوف عند الشبهه، اون تکه مورد بحثشو میخوانم، لا ولا اکل وقوف عند الشبهه، این کجا شداد بر وجوب داره؟ یکی از مراحل ورعه، ولی آیا ورع به جمیع مراتبه ها واجب است یا ورع به معنی اجتناب عن المحرمات البینه اون واجبه؟ ما هر ورعی که دلیل بر وجوبش نداریم. حدیث 24، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اولع الناس من وقف عند الشبهه، اجازه بدید، اولع الناس من وقف عند الشبهه، گذاشت داد بر وجوب داریم، هر کسی وقوف عند الشبهه کنه از همه مردم ورعش بیشتره، خدا ترسیش بیشتره، ولی آیا ورع به جمیع مراتبه ها واجبه؟ خدا ترسی به جمیع مراتبه ها واجبه یا کمال عبد است؟ آیا این جز مراتب کمالیه عبد است یا جز مراحل وجوب و حرمته؟ ما این روایت و امثال این روایت رو نمیتوانیم دلیلی بر مطلب بگیریم. 25ش رو هم بخوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الورع من الناس، ورع کیه؟ قال الذي يتورع عن محارم الله، ورع کسی که از حرام و یجتنب هؤلاء، فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. این هم شبیه طایفه قبلیه، هم از قبیل این طایفه ایست که میگویم اینا هیچ کجاش نداره اینا جز واجباته. و همچنین حدیث 33 و 41 و 57 مطالعه میفرمایید. وقعه مسلم نی، وقعه احتمالیه، وقعه احیانیه، قرینه هم باشه. و اما طایفه چهارم حدیثی است که در شبهات موضوعی آمده، نه شبهات حکمیه. یه وقت در حکم الله ما شک داریم، یه وقت حکم الله رو میدونیم در موضوع خارجی شک داریم. بحث ما در کدامه؟ شبهات حکمیه است، موضوعیه خارج از بحث ما. شبهات موضوعی همه براحت درش قائلن، اخباری هم قائل به براحت. یعنی اگر واقعا حکم الهی روشن باشه، این شبه موضوعی خارجی باشه، البته غیر اطلاف شبه موضوعی بدویه، نه اطلاف علم اجمالی. شبهات بدویه احتمال میدین این آب نجس باشه، احتمال میدین این غذا حرام باشه، با این که از سوق مسلمین گرفتی، احتمال میدین این نامی که از نام وای میخرید زکاتشو ندادن و خیلی هاشم زکاتش نمیدن، به همه از اونا باشه، نمیدونین شبه موضوعی هست. در شبهات موضوعی احدی حکم نکرده است به وجوب اعتیاد، اخباری هم نمیگه. پس اون احادیثی که ظاهره در شبهات موضوعی است خارج از بحث ماست، اخباری همون حمله بر استحباب میکنه، مسلم است، اجماع است، روایات متعددی داریم بر اینکه شبهات موضوعی اعتیادش واجب نیست. البته اعتیادش در حدودی خوبه، به قول ایشون به شرط این که انسان به وسواس هم نیفته، در اون حدود خوبه، ولی که احتیاط در شبهات موضوعی واجب نیست. دو روایت از این باب، حدیث 17 و حدیث 18 از همین باب 12. حدیث 17 همون داستان عثمان ابن حنیفه از نهج البلاغه است. مرحوم صاحب وسائل از نهج البلاغه زیاد نقل میکنه و این خود دلیل بر این است که نهج البلاغه به عنوان یک سند برای مسائل فقهی شناخته شده است. نه اینا مرسلاته و این مرسلات به درد نمیخوره، نه، نهج البلاغه از کتبی است که محتوایش سندش را تکمیل میکنه، تأیید میکنه، تقویت میکنه. همچی ساده نمیشه برس کنار شرط شد. برس حالا اجازه بدید، این روایت امیرالمؤمنین در نامه که به عثمان ابن حنیف نوشت، عامل بصره، که الحمدلله در منابر مکرر خونده اید و داد سخن و هم درش داده اید انشاءالله. فرمود اما بعد ابن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبه فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل علیک الجفان و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مکفور و غنیهم مدعور. آقای بود از اهل علم. ما یه وقت در یکی از شهرهای جنوب بودیم و بیرفتم، ماه رمضان بود و برنامه منبری بود و اینها دعوت میکردن مردم افطارها. آقایی بود که آقای معروف اون شهر بود، دعوت میامد نگاه میکرد فوراً به کسانی که دعوت شدن. اگر نگاه میکرد میدید خب عده‌ای از فقرا، افرادی که خلاصه مستحقن دعوت شدن، خوشحال میشد. نگاه آهل هم مچفوق هم یه مطور نیست. اما وقتی نگاه میکرد در اطراف سفره، میدید همش اونهایی هستن که وضعشون خوبه، ناراحت میشد. نگاه آهل هم مطور هم یه مچفوق. رس مواظب این بحث ها بود و باید هم مواظب این بحث ها انسان باشه. لاغل اگر یه بار گرفتار میشه، دفعه دوم در این جلسات آهل هم ولیهم مدعو آئلهم مچفو با حال تکرار نکنه، دنجرسات شرکت نکنه، برم پاش تو شاله رفت واضح دفعاتش بعد باشه. این هم از نظر معنوی اثر بدی داره، هم از نظر صاحبی و با اهل علم بده. بسیار بعد اینجا فرمود فنظر الى ما تقزمه هذا المقزم فمشتبه علیك علمه فالفرغ و ما انقنت بطیب وجوهی فنالمن. چیزی که میخوری نگاه کن، مشتبهاتش منداز دور. اونهایی که علم داری به طیبات بودنش، حلال بودنش، فنالمن او نائل از اون بشو، تناول کن. این مال چیه؟ شبهات حکمی است؟ این مال نمیدونم شربه توتون است و چیز اصیر نویس؟ نه، این مال شبهات موضوعی است. پولای مشتبه، غذاهای مشتبه، خانه های مشتبه، اشخاصی که مشتبه هن، شبهات موضوعیه. این مربوط به شبهات موضوعی است، ربط به شبهات حکمیه نداره. امثال اینها رو ما نباید استدلال کنیم. این خواهد نیست، یعنی کلام حضرت ناظر به شبهات موضوعی است. کسانی که حلال حرام نمی کنن، اشخاصی میگی که پرهیزی از محرمات ندارن، زندگیشون آلوده و حرام است، ربا می خورن، دزدی دارن، اهل حقه و کلک و نمیدونم کلاه بردارن، یعنی اینا رو داره حضرت میگه. آخه به مناسبت صدر و زیل و اون خانه‌ای که دعوت شده بود عثمان ابن حنیف، و عثمان ابن حنیف خانه کسی دعوت شده بود لابد که اشخاصی بودن پریزی از ظلم و ستم و خوردن حقوق مردم نداشتن، یعنی چه اشخاصی. آقای فرماندار بصره رو هم دعوت میکنه با یه سور جل و قلب رو میکنه، بعد هم پدر مردم رو در میاره. و این شبهات موضوعی است. و اما امینه این مستحبه، این مستحبه، شبهات موضوعی مستحبه دیگه، غیر از اطراف علم اجمالی بقیه روز مستحباته همه میگن. حدیث خیلی خوب از این میفهمید وجوب رو برای فرماندار در شبهات موضوعی خواهد چه بحث ماست. فرض کنید واجب است برای نماینده علی که از شبهات موضوعی هم به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی به عنوان ثانوی اجتناب کنه، یا علمای بزرگ هم به عنوان ثانوی گاهی باید از شبهات اجتناب بکنن، ولی علی کل حال خواهده بحثه. بحث ما در شبهات حکمی است، ما کار به شبهات موضوعی نداریم، چه واجب بدون چه حرام بدون خارج از بحث قبول کنین، خارج از بحث. و اما هیچده بسیار نماینده علی علیه السلام ببخشید کلمه فرماندار گفتم. و اما هیچده روایت هیچده همون نامه مالک اشتر است که مرحوم صاحب وسائل در اینجا آورده، اوصاف قضات رو میگوید. 12 صفت در اینجا برای قاضی شمردن که اگر واقعا قاضی دارای این 12 صفت باشد، عجب قاضی میشود که حکمش حکم خداست و هر گونه خطر در حکم او منتفیست. تا اینجاش که میفرماید بله، اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرمن به مراجعت الخص. از این 12 صفت یکیش این است که در شبهات توقف کنه، اخذ به حجج کنه و خسته نشه از مراجعه خصم و توضیحات خصم. اوقفهم یعنی وقف کننده ترین، توقف کننده ترین اشخاص در شبهات باشه. خب با توجه به اینکه قضاوت معمولا راجع به شبهات موضوعی است دیگه، دو نفر که دعوا دارن در شبهات موضوعی معمولا گاه می شود که قضاوت هم کشیده می شود به شبهات حکمیه و به فتوا، ولی طبیعت قضا اختلافات موضوعیه. و این هم که می گوید باید از همه توقفش بیشتر باشه در شبهات، مراد شبهات موضوعیه در باب قضای و آخذ بالحجج باشه، حجج خصمه اینه، خصمه این که حجج برای شبهات حکمیه نمیارن، خصمه این حججشون مال شبهات موضوعی هست، شاهد میاره، بیانه میاره، سند میاره، برای اثبات موضوع این خانه خانه من هست، اثبات موضوع میخواد بکنه، ملک ملک منه، خانه خانه منه، حججی که میارن برای اثبات موضوعه. بنابراین اوقف هم اوقف در موضوعات، طبیعت قضا طبیعت شبهات موضوعی است، اگرچه قلیلا هم کشیده می شود به شبهات حکمیه، ولی معمولا اینه. بنابراین روایاتی که در باب قضا میگه توقف در شبهات بکنید، این ظاهرش در بدو نظر مخصوصا با توجه به آخذهم بالحجج که بعدش آمده که حجج خصمین رو داره میگه، این شکی نیست که ظاهر در مسئله شبهات موضوعی است و این جزء مستحبات میشه، جزء واجبات نمیتوانه بوده باشد. و اما بریم سراغ طایفه چندم، پنجم، اونهایی که به قول مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ظاهرن در رسائلشون اشاره داشتن، ناظر به اصول دینه، میگه در اصول دین احتیاط کن. آیا بحث ما در شبهات حکمیه تحریمیه در فروع دینه یا در اصول دین؟ بحث ما در فروع دینه، ما بحث در اصول دین نداریم. حالا این روایات بعضیاش اصول دین رو داره بیان میکنه، مانند حدیث 19، حدیث 19 بله ببخشید، حدیث 11 و 53، حدیث 11 مال بعده، حدیث 11 و 53 11 رو میخونم. عن زراره نبی عبدالله علیه السلام قال لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. اگر بندگان خدا وقتی جاهل می شدن توقف می کردن و انکار نمی کردن اینا کافر نمی شدن، کافر نمی شد. این معلوم میشه مربوط اصول دینه که باعث کفر ایمان میشه. و الا اگر انسان در فروع دین توقف نکنه فوقش این است که آلوده حرام میشه، آلوده مال حرام میشه، یک مایه مشروب محرم میشه، آلوده یکی از محرمات میشه، کافر که نمیشه. این کفر و ایمان دلیل بر این است که در اصول دین بحث میکنه، میگه در اونجا اگر جاهل بودی توقف کن، اگر توقف نکردی ممکن است خدای نکرده سر از کفر بیرون بیاورد. بله، بدعت کفر نیست، بدعت حرام است، بدعت کفر نیست. این هم دقت کنید، حدیث 53 هم بخوانم. فی قوله تعالی هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. قال تا اینجا شکار ما نداره، اینجا شکار داره. قال هم النصارا والقسیسون والرهبان. قسیسون کی هستن؟ کشیش ها هستن. رهبان کی هستن؟ راهبان مسیحی هستن. فرق قسیس و راهب چیه؟ قسیس علمای مسیحی هستن، کشیش هستن، روحانیه، علمایشون هستن، مبلغینشون هستن، کشیش هستن. راهبان تارکان دنیا هستند. در میان مسیحیت یه رسمی هست، یکی از عبادت ها رهبانیت. یه دست عوام اینا میخوان بپیوندن به جمع راهبان دنیا، مراکزی دارن به نام دیر. دیر جای راهبه، نه جای کشیشه. حالا یه وقت کشیش هم ممکنه راهب بشه، ولی کشیش عالم مبلغ مسیحیه. راهب تارکان دختران، پسران، زنان تارک دنیا، مردان تارک دنیا ترک ازدواج میکنن، ترک کسب و کار میکنن، شروع میکنن به کارهای اجتماعی عام المنفعه. میرن دنبال این بحث ها، راهی هم سراغ خدمات علمی میرن، خدمات اجتماعی میرن، پرستاری مرزا میرن، به نقاط دور دست دنیا برای جزامیان میرن. اینا راهبانن. راهب با کشیش فرقش اینه، اون تارک دنیاست راهب و راهبه، و اما کشیش عالم مبلغ و اونهایی هستن که جنبه به اصطلاح خلویی در میان مسیحیان دارن یا روحانیت مسیحی هستن. بسیار خوب. قال هم النصارى و القسیسون و الرهبان و اهل الشبهات و الاهوا من اهل القبله. این اهل شبهات و اهوا من اهل القبله و الحروریه، که در خوارج هم حروریه منصوب به حرورا هم ظاهرن، یکی از مناطق نهروان و مناطق خوارج نشین بود. اینا رو کتف به کشیش و رهبان و نصارا و حروریه و اینها میکنه. اهل شبهاتی که در این حدیث هست، شبهه در چیه؟ در اصول دین دیگه. پیداست اونهایی که شبهات اصول دینی دارن، انحرافات دینی دارن، انحرافات عقیدتی دارن. نه این است که انحرافات اونها انحرافات به اصطلاح اخلاقی و عملی اینها باشه. پس این دو نمونه از احادیث بود که شاهد گروه پنجم ما بود که ناظر به اصول دین بود. و اما طائفت و سابسه ما یدلو ما خار به اون آیه قبل نداریم، استدلال ما که به آیه نبود. استدلال ما به اهل شبهاتی بود که در حدیث بود و این اهل شبهات به قرینه قبل و بعدش اشاره به شبهات در رسول دین است. و هم از سادسه اجازه بگید سادسه روایاتی است که ناظر است به حرمت اخذ به آراء، یعنی در واقع مذمت میکنه از این که انسان در شبهات سراغ استحسانات، شبهات حکمیه سراغ استحسان و رأی ظنی و اجتهادات ظنی و قیاس و امثال زاده که بره اونا رو حد بزنه. ما مسلم میدانیم که در شبهات حکمیه نباید به سراغ قیاس و استحسان و امثال زاده کرد. اگر احادیثی مذمت این میکنه، آیا این ارتباطی با بحث ما و نزاع اصولیین و اخوانیین داره؟ نداره. نمونه از این طایفه سامنه حدیث 19 و 54 علی علیه السلام می فرماید فیا عجبم و ما نیلا عجب، عجبا چرا تعجب نکنم من خطا هاز الفرق الاختلاف حجج حافظین ها لا یقتفون اثر نبی، اینا دنبال روایت نیستن ولا یقتدون به عمل وسیع، یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات، تا اونجا که می فرماید و تعویلهم فی المبهمات علی آرائهم کأن کل امرئ منهم امام نفسه قد اخذ منها فیما یرا. حضرت می فرماید اینا هر کدامشون امام خویشتن هست، یعنی هر کدامشون اجتهادات می کنند و به آراء ظنی خودشون قناعت می کنند و نه دنبال آیه محکمه هستند و نه دنبال سنت پیغمبرند و نه دنبال وصیت پیغمبرند، بلکه اینا اخذ به شبهات می کنند. خب این اخذ به شبهاتی که اینجا هست به قرینه این که اینا به آرائشون عمل می کنند، اینا هر کدام امام نفسشون هستند، آیا این مذمت نمی کنه از کسانی که عمل به قیاس و استحسان و اجتهادات ظنیه که اهل سنت دارن می کردن؟ این چه کار دارد به این که بنده می خواهم به وسیله قوه عقاب بلا بیان بروم عمل کنم مثلا در شبهاتی بگم براحته؟ این ارتباطی به بحث ما نداره. ما آراء ظنیه رو نمیگیم، ما قیاس نمیگیم، ما دلیل عقل رو میکسبیم که قوه عقاب بلا بیان قطعیه، ما به حدیث رفع میکسبیم که سنت پیغمبر است، ما چیزی از خودمون نمیگیم. بنابراین این طایفه ششم و اما طایفه 54 هم همینه. اجازه بدید، روایتی که با عنوان وحی حضرت صحبت میکنه، عن ابی عبدالله یقول فیه سل العلماء ما جهل و ایاک انت سلام و ایاک انت عمل به رأی کشی اینجا شاهی ماست و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا و احرب من الفتیا حربک من الاخر. قبلش ملاحظه میکنید راجع به نهی از عمل به رأی، مراد آراء ظنیه، مراد قیاس و استحسانه. بعد امر میکنه اخذ به اعتیاد کن، بعد دستور میده از فتوا بپرهیز. مراد کدام فتوا؟ فتوایی که بر اساس کتاب الله و سنت پیغمبر است از این باید فرار کرد، مثل فرار از شیر حیوان درنده؟ نه، فتوایی که بر اثر اجتهادات ظنیه و آراء ظنیه و قیاس و امثال ذالک و امثال ذالک است، اونها رو داره نقد میکنه. صدرش شنام، زیرش هم چنین، پس معلوم میشه شبهاتی هم که در اینجا هست مراد شبهاتی است که در مقابل عقد کردن بله به آراء زنیت. این شش تا طایفه رو خوندیم، هفتم هشتم باقی بمانه. من دیروز یه سوالی از آقایون کردم، سوال ادبی، بعضی از آقایون نصف جوابش آورده بودن ولی نصف جوابشو نیاوردن و هیچ کسی دیگری هم ندیدم جوابی بیاورد. و اما جواب اون رو هم بگم بد نیست. تقوا اصلش از کلیم وقیا بوده، فعلاس دیگه، فعلاس از ماده وقایه میشه وقیا. واب چرا تبدیل به ته شد؟ واب یا چرا تبدیل به واب شد؟ اما واب که تبدیل شد در شرح شافیه، شرح رازی، صفحه 80 جلد سوم، در اونجا اینطوری میگه، میگوید ان تا قریبتون من الواب فی المحرج. ببینید ت واو در لغت عرب قریب المخرجن و هر دو هم جز حروف محموسه همست داره، یعنی جوهر صوت نداره. وقتی شما میگه این چیز نداره غیر از ز، ز جز محموسات نیست، ف جز محموسات نیست، اما ت و واو هر دو از محموسات است. یکون تا من اصول سنایا و الواو من الشفتین و یجمعهم الحمس. چون این طوری هست گاهی تا واو تبدیل به ت میشه، البته این سمایی فتق و تا بدلا منها کثیرن نه و تقوا من وقعی تو، این سمایه یه قانون کلی نداره. کثیرن چون اینا قریب المخرج هستن و شبه هم هستن از جهات مختلف، اینها تبدیل به هم میشن. پس وقیا وارش درست شد، شد ته. و اما اجازه بدونم بگم، و اما اجازه بدید دیگه، حالا که زحمتش نکشیدی لاغل من شرشو بدم که یه سوالی برای این که از اشخاصی که ادعای ادبیات میکنن داشته باشید بکنید. و اما راجع به اون یا اون استدلالش استدلال روشن‌تری هم هست، باز در همون شرح رضی میگه، بعضی از آقایون هم از کلمات سیبوی آورده بودن در شرح شافی هم داره، میگه ما دو تا فعلا داریم، یه فعلای اسم مصدر داریم، یه فعلای وصفی داریم. برای اینکه بین اینها تفاوت پیدا بشه، یعنی فعلایی که اسم مصدره با فعلایی که وصف، با هم اشتباه نشه. در اونجا که فعلا اسم مصدره، میان واوشو تبدیل به یه میکنن، ببخشید یایشو تبدیل به واو میکنن. در اونجایی که وصف تبدیل نمیکنن، اون یا رو به حال خود میذارن، اما اون جایی که میخواهن معنی اسم مصدری ازش استفاده کنن، تبدیل به واو میکنن. پس تقیا شد تقوا، برای اینکه این فعلای اسم مصدر اشتباه به فعلای وصفی نشود. اما یا منه فقص دفیه تعدیل اولا فعدل الاسم الذي هو اسبق من الصفه بقلب یایی واوا فلما وصل الى الصفه خلیت بلا قلب للفرق، برای اینکه فرق بین صفت و بین اسم مصدر پیدا بشه. اینم جلد سوم شرح شافیه 172.